بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد عدم توافق بر سر حضور نیروهای آمریکایی در عراق نتایج تکان دهنده و چشمگیری خواهد داشت. در پی پرتاب راکت از غزه، اسرائیل مرزهای خود را با این منطقه بست. فرماندهان ارتش آمریکا و روسیه در هلسینکی با یکدیگر دیدار کردند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، چهارشنبه 22 اکتبر 2008 میلادی، اول آبان ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی روز چهارشنبه. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هشدار داد عدم توافق بر سر قرارداد امنیتی میان واشنگتن و بغداد درباره سرنوشت حضور نیروهای آمریکایی در عراق عواقب تکان دهنده و چشمگیری میتواند داشته باشد. آقای گیتس به خبرنگاران گفت در صورت عدم توافق بر سر این قرارداد، نیروهای آمریکایی ناگزیر خواهند شد که عملیات خود را در عراق به حالت تعلیق درآورند. پیشنویس این توافقنامه امنیتی از حمایت رهبران سیاسی عراق برخوردار نشده است و آنان خواستار تغییراتی در مفاد آن هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرد راکتی که روز گذشته سه‌شنبه از شمال غزه به داخل خاک اسرائیل پرتاب شد، به قرارداد آتش بس 4 ماهه میان اسرائیل و رهبران حماس پایان داد. هنوز گروهی مسئولیت پرتاب این راکت را بر عهده نگرفته است. رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد راکت به حوالی شهر سدروت اصابت کرد ولی هیچ خسارت و تلفاتی به بار نیاورد. اسرائیل میگوید شبه نظامیان غزه از هنگام بسته شدن قرارداد آتش بس تا کنون حدود 50 راکت پرتاب کردند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در پی پرتاب راکت از غزه دستور داد مرزهای اسرائیل با این منطقه بسته شود. مایکل مولن رئیس ستاد کل ارتش آمریکا با همتای روسی خود نیکولای مکاروف در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار کرد. فرماندهان ارشد دو کشور برای دیدار در یک کشور بیطرف به هلسینکی آمده بودند تا در این برنامه از پیش اعلام نشده شرکت کنند. بنابر گزارش‌ها این دیدار با این هدف صورت گرفته است تا طرفین روابط نظامی دو جانبه خود را به دنبال خدشه‌دار شدن آن تایی درگیری‌ها در گرجستان بیازمایند. بنابر اعلام سخنگوی سفارت آمریکا در هلسینکی، دو طرف درباره پاره ای از موضوعات از جمله مناقشه گرجستان، آینده پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و موقعیت اخیر برنامه سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا تبادل نظر کردند. هندوستان اعلام کرد که موفق شده است نخستین سفینه بی سرنشین خود را بر سطح ماه بنشاند. سفینه فضایی چاندرایان 1 که سازمان تحقیقات فضایی هندوستان آن را ساخته است، امروز چهارشنبه لحظاتی پس از طلوع خورشید به وقت محلی از مرکز فضایی سری هاریکوتا واقع در جنوب هند به فضا پرتاب شد. مرکز کنترل مراحل پرتاب این موشک را موفقیت آمیز خواند. چاندرایان که در زبان باستانی سانسکریت به معنای شناور بر ماه است، قرار است در مأموریتی 2 ساله با فرستادن اطلاعات به زمین نقشه دقیقی از سطح ماه، مواد کانی و شیمیایی آن برای برنامه تدارکاتی مأموریت‌های آینده فضایی هندوستان تدوین کند.
شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. در آمریکا سناتور باراک اوباما پیشتاز است. با اختلافی چشمگیر در کمتر از 2 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما هواداران حریف او سناتور جان مکین میگویند It's not over until it's over. تا سوت پایان بازی را نکشیده باشند بازی ادامه دارد. فهرست سالانه حکومت‌های ناقض آزادی مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شد. جمهوری اسلامی همچنان در پایین‌ترین ردیف‌های این فهرست است، اندکی بالاتر از اریتره. از مرگ نخستین بانوی سفیر در تاریخ معاصر ایران یاد می‌کنیم. مرگ دکتر مهرانگیز دولتشاهی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. راه دو حریف اصلی به سوی کاخ سفید واشنگتن، مقر نیرومندترین مرد سیاسی جهان، لحظه به لحظه کوتاه‌تر می‌شود. از یک سو سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا و از سوی دیگر سناتور دموکرات ایالت ایلینوی. مردم آمریکا روز 14 آبان ماه، دقیقاً 13 روز دیگر، برای انتخاب یکی از این دو به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در حالی که به گزارش نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن پایتخت آمریکا، آخرین نظرسنجی‌ها از پیشتازی چشمگیر سناتور اوباما در این انتخابات حکایت دارد. نادر صدیقی:
در آمریکا بسیاری انتخابات امسال را تاریخی ترین انتخابات این کشور می‌دانند. انتخاباتی که ممکن است برای نخستین بار یک شهروند آفریقایی تبار را بر کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده بنشاند. تازه ترین نظرخواهی ها چنین گواهی می دهند. آماری که امروز از سوی رویترز، شبکه سی‌اسپن و مؤسسه زاگبی منتشر شد، نشان می دهد که باراک اوباما 8% از رقیب خود جان مک‌کین جلوتر است. این نظرخواهی تلفنی میزان مقبولیت سناتور اوباما را 50% در برابر 42% آراء طرفداران سناتور مک‌کین ذکر کرده است. سناتور مک‌کین با اشاره به نتایج این نظرخواهی ها گفت: رسانه‌های سراسری همچون گذشته ما را بازنده قلمداد می‌کنند. و چند روز پیش ستاد انتخاباتی اوباما اعلام کرد که وی در تدارک تعیین کابینه خود است. باید بگویم که سناتور اوباما مالیات‌ها را افزایش خواهد داد، هزینه‌ها را بالا خواهد برد و شکست در عراق را خواهد پذیرفت.
Raise taxes, increase spending, and concede defeat in Iraq. My friends, I will never concede defeat. I will bring us home in honor and victory.
سناتور باراک اوباما در مقابل، همچنان که طی مبارزات انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی تأکید کرده، در مورد بازگرداندن نیروهای آمریکایی از عراق می‌گوید: ارزیابی فعلی من این است که طی 16 ماه نیروهای رزمی ما می‌توانند از عراق خارج شوند. و البته ما همچنان نیروهای دیگری در آنجا خواهیم داشت.
My assessment right now is that in 16 months we can have our combat troops out. We will still have a residual force there.
از دیدگاه رای دهندگان آمریکایی، اگرچه بحران اقتصادی و مالی کنونی مهمترین موضوع انتخابات است، سیاست خارجی دو کاندیدای رقیب، به ویژه در رابطه با رژیم‌هایی چون کره شمالی، سوریه و جمهوری اسلامی ایران، از اهمیتی در خور توجه برخوردارند. پیتر باینارد، یک تحلیلگر سیاسی، میگوید در سیاست خارجی هر یک از دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا صفتهایی از قبیل محور اهریمنی کاربردی نخواهد داشت و موضع سناتور مک‌کین و سناتور اوباما تاکید بر تلاش‌های دیپلماتیک است، تلاش‌هایی که پرزیدنت بوش نیز در این آخرین سال ریاست جمهوری خود پیشه کرده است. نکته دیگری که در انتخابات امسال جلب توجه می‌کند، افزایش میزان رای دهندگانی است که پیش از فرارسیدن موعد انتخابات آراء خود را به صندوق‌ها می‌ریزند. در برخی از ایالت‌ها و از آن جمله در ایالت واشنگتن و ایالت فلوریدا، رای دهندگان فرصت پیش از موعد در اختیار دارند و سناتور اوباما روز دوشنبه در شهر تمپا در فلوریدا طرفداران خود را به رای دادن پیش از موعد تشویق کرد.
We want everybody to go to the polls now. Go early. We're going to make sure your vote is counted.
ناظران و محافل مطبوعاتی میگویند که ستاد انتخاباتی سناتور اوباما از نظم بهتری برخوردار است و میتواند از این فرصت برای بسیج طرفداران جوان اوباما و تشویق آنها به رای دادن پیش از موقع استفاده کند. به هر حال، هرچه به روز رایگیری نزدیکتر میشویم، مبارزات انتخاباتی نیز حرارت بیشتری به خود میگیرد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. گزارشی که شب گذشته مخابره شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:09 بامداد به وقت ایران، 5:39 به وقت پاریس. در پاریس، مقر اصلی سازمان گزارشگران بیمرز، سازمان جهانی مدافع آزادی قلم، فهرست سالانه‌اش از حکومت‌های ناقض آزادی رسانه‌های گروهی را ساعتی پیش منتشر کرد. در این فهرست با حضور 173 کشور جهان، کشور اریتره در قاره سیاه در آفریقا در قعر جای گرفته است و جمهوری اسلامی ایران 7 پله بالاتر در مرتبه 166 امین است. در گفتگویی با حسین قویمی از رادیو فردا، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بیمرز، از چند و چون همین فهرست با حضور 173 کشور جهان میگوید. رضا معینی در پاریس.
واقعیت اینه که از رده‌بندی ما امسال هفتمین ساله که این رده‌بندی رو منتشر میکنیم، از سومین رده‌بندی ما این نوع معیار و سنجش آزادی مطبوعات و بیان در جهان عملا به یکی از معیارهای سازمان ملل متحد هم تبدیل شده است. اما در مورد ایران، واقعیت اینه که در طی 7 سالی که ما این گزارش رو منتشر میکنیم، این رده‌بندی با هر تعداد کشور، ایران متاسفانه از رده‌های پایینی این جدول هستند. ایران امسال در ردیف 166 قرار داره نسبت به سال گذشته. با توجه به این که در سال گذشته 169 کشور بودند و ایران در همین ردیف بود و امسال 173 کشورند و باز هم ایران در همین رده‌های پایینی قرار داره، بنابراین عملاً تغییری صورت نگرفته و متاسفانه این کشور با توجه به مجموعه مسائلی که داره باز هم در میان 10 کشور در اصل پایانی جدول ما قرار دارند.
آقای معینی، در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز اومده که وبنویسان هم به همون اندازه روزنامه نگاران در خطر تهدید از سوی دولت‌ها قرار دارند.
در همین نمونه ای که شما از من خواستین در رابطه با ایران، باید اشاره کنیم که مثلا در سال گذشته تقریبا همپای روزنامه نگاران ما وبلاگ نویسانی داشتیم که وبلاگشون سانسور شده، مورد تهدید قرار گرفتن، بازداشت شدن، زندانی شدن و یا محکوم به زندان شدند. با توجه به گستردگی و روز به روز افزایش تعداد وبلاگ نویسان و با توجه به اینکه ما عملا معتقدیم که وبلاگ رسانه مدرن و رسانه‌ای در حد روزنامه هاست، حالا به صورت آنلاین با تعداد خیلی کمتری از نظر حجم مراجعه کننده، اما در این رابطه بله، وبنگاران و وبلاگ نویسان با توجه به همین نمونه‌ای هم که من عرض کردم خدمتتون ایران، میتونیم ببینیم که بله، آنها هم در معرض خطر قرار دارن.
تو این گزارش قبلی ایسلند نخواستیم کشور بود. امسال چه کشوری در ردیف اول قرار داره و چه کشوری در انتهای ردیف بنده؟
امسال در ردیفی که ما قرار دادیم، ایسلند همچنان صدر نشینه، بعدش لوکزامبورگ، بعدش نروژ، بعدش استونی، فنلاند، ایرلند و بلژیک که در حدود 7 کشور اول میشن و در رده های آخر هم به طور مشخص ایران، چین، ویتنام، کوبا، بیرمنی، ترکمنستان، کره نورد و اریتره هستند. یک نکته یو که ما در گزارش امسال به طور واقعی برام دست گذاشتیم که به نظر ما اهمیت داره و باید ترک کرد، آن هم این است که علی رغم تفاوت‌های مختلفی که در میان کشورها هست، اما جنگ یا صلح در کشور یا یک منطقه عامل تعیین کننده برای آزادی بیانه و آزادی مطبوعات.
آقای معینی، ایالات متحده آمریکا در این فهرست در کدوم ردیف قرار داره و چرا؟
در اصل اینو من اول توضیح بدم که ما ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو به دلیل اون که این دو کشور در دو بخش حرکت میکنند یا حضور دارند، واقعیت اینه که به عنوان مثال حضور آمریکا در عراق و در یا در افغانستان رو نمیشه به عنوان مسئله آزادی بیان در خود آن کشور نام برد. اینها با هم متفاوتند، یا مثلا کشوری مثل اسرائیل. اما آمریکا، خود کشور آمریکا در رده 40 قرار داره، در رابطه با سرزمین‌های خارج از حیطه خود آمریکا در رده 119 و یا اسرائیل در رده 46 قرار داره و در سرزمین‌های خارج از حیطه خودش در ردیف 149.
گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا را میشنیدیم با رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بیمرز، سازمان مدافع آزادی رسانه‌های گروهی. جمهوری اسلامی همچنان در فرودست‌ترین مرتبه‌های فهرست حکومت‌های ناقض حقوق رسانه‌ها از جمله روزنامه‌های جهان جای دارد. روزنامه‌هایی که شاهین بشیری به کند و کاو در شماره‌های امروز شماری از آنها پرداخته است.
از میان مطبوعات.
روزنامه اعتماد از تشدید طرح‌های نیروی انتظامی و توقیف خودروهایی با سرنشینان بدپوشش خبر داده و از قول رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی نوشت پس از این طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی شدیدتر و جدیدتر اجرا خواهد شد. این روزنامه با اعلام اینکه سرهنگ مهدی احمدی از توقیف خودروهایی سخن گفته است که سرنشین آنها بدپوشش هستند نوشت هرچند توقیف خودروهای دارای سرنشین بدپوشش در سال گذشته نیز رواج داشته، اما امسال زمان توقیف این خودروها به 2 ماه افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه از قول این فرمانده نیروی انتظامی سرنشینان خودروهای توقیف شده پس از 2 ماه به مراجع قضایی نیز معرفی می شوند. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره بخشنامه آیت الله شاهرودی درباره توقف اعدام متهمان زیر 18 سال را مورد توجه قرار داده و از قول علیرضا جمشیدی نوشت اعدام غیر از قصاص است و هیچ کدام از این افراد در زمان اجرای حکم و مجازات کمتر از 18 سال نداشتند. در ایران بیش از 130 نفر از کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرم شده اند همکنون منتظر اعدام هستند که تاکنون تعدادی از این افراد پس از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام شدند. روزنامه سرمایه از بررسی حذف یارانه نان در وزارت بازرگانی خبر داده و از قول مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نوشت همکنون با روند بهسازی نانوایی ها که با قفل شدن بانک ها لطمه خورده بود مشغول بررسی حذف یارانه نان در وزارت بازرگانی هستیم. به گزارش سرمایه این مقام مسئول در وزارت بازرگانی زمان دقیقی برای حذف یارانه نان از سبد هزینه های خانوار ایرانی اعلام نکرده است. به نوشته این روزنامه قیمت نان از 2 سال پیش در برخی از استانهای کشور افزایش یافته است و تا کنون بارها این افزایش قیمت از سوی دولت تکذیب و غیر قانونی اعلام شده است. روزنامه کیهان با انتشار اطلاعیه ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت بخش فارسی شبکه بی بی سی در ایران را غیر قانونی اعلام کرد. این روزنامه به نقل از اطلاعیه وزارت ارشاد اسلامی فعالیت‌های شبکه خبری بی بی سی در ایران را غیر قانونی خوانده و همکاران این شبکه خبری در کشور را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. این روزنامه همچنین درباره همکاری خبرنگاران رسانه‌ها با این شبکه خبری هشدار داده و نوشت خبرنگاران رسانه‌های گروهی از همکاری با این شبکه خبری خودداری کرده و از اقدامات غیر متعارف و خلاف رویه قانونی اجتناب ورزند. روزنامه کارگزاران توضیحات دفتر آیت الله مکارم شیرازی درباره صدور حکم ارتداد برای اکبر گنجی را مورد توجه قرار داده و از قول مسئول دفتر وی نوشت حکمی که در مورد ارتداد ذکر کرده ایم یک حکم کلی است. به گزارش این روزنامه دفتر این مرجع تقلید در بیانیه‌ای که درباره این خبر منتشر کرد نوشته در برخی از اخبار آمده است که ما حکم ارتداد فرد یا افراد خاصی را صادر کرده ایم. باید توجه داشت که ما درباره اشخاص جز در موارد استثنایی سخن نمی‌گوییم و حکمی که ما در مورد ارتداد ذکر کرده ایم یک حکم کلی است و انطباق آن بر افراد را کسانی که اطلاع دارند باید بر عهده بگیرند.
برنامه ای از برنامه های رادیو فردا را می خواهید باز بشنوید. برنامه های ما را زنده می خواهید بشنوید. اطلاعات بیشتر خبری می خواهید به سایت ما قدم رنج کنید. با این نشانی radiofarda.com. و اگر به سد سانسور برخوردید نگران نباشید، فیلتر شکن هم داریم با این نشانی parangard.com. تکرار میکنم parangard.com با این حروف parangard.com یا به عبارت روشن‌تر پی برای پری، ای برای علی، آر برای رضا، ای برای علی، ان برای نازنین، جی برای گلنسا، ای برای علی، آر برای رضا .com parangard.com. در ادامه مجله بامدادی از جمله به یاد نخستین بانوی سفیر در تاریخ معاصر ایران، دکتر مهرانگیز دولتشاهی و تازه های جهان ورزش همراه حبیب روشنزاده.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
بانوی سفیر دیده از جهان فروب است، در غربت دکتر مهرانگیز دولتشاهی، نخستین و تنها بانویی که در تاریخ معاصر ایران بر کرسی سفارت تکیه زد. تحولی که برای حقوق زنان ایرانی رویدادی مثبت و چشمگیر بود. دکتر مهرانگیز دولتشاهی یک چند پیش از انقلاب اسلامی در ایران با حکم سفارت دولت شاهنشاهی ایران در کوپنهاگ پایتخت دانمارک مستقر شد. با برخاستن صدای ناقوس مرگ حکومت پادشاهی در ایران، این بانوی سفیر ناگزیر تا پایان عمر تا 91 سالگی مزیق نیش کژدم غربت را کشید و دم بر نیاورد. او در غربت بود که نخستین بانوی وزیر ایرانی خانم فرخروی پارسای را در ایران پس از انقلابیون بدار کشیدند و حلق‌آویز کردند. پارسا شمس از رادیو فردا در گفتگویی با مهناز افغانی وزیر امور زنان در دوران پادشاهی بلافاصله پیش از انقلاب از اهمیت تکیه زدن یک زن ایرانی بر کرسی سفارت در ایران آن روزگار پرسیده است. مهناز افغانی:
اون وقت مثل الان، مثل همیشه، مسئله حضور زنان در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی داشت، برای اینکه هم برای عموم طبقات مختلف زنان یک نوع نمونه می شد، الگوی می شد، و همین که اصولا استفاده از نیروی زنان در تصمیم گیری در سطوح مختلف، خب در حقیقت نصف جمعیت رو وارد صحنه های تصمیم گیری می کرد که تا قبل از اون امکان این نوع مشارکت رو نداشتن.
از خانم افخمی می پرسم با توجه به اهمیت ویژه انتصاب سفیر زن، چرا این حرکت دیگر تکرار نشد؟
والا همونطور که می دونین، خیلی زود بعد از اینکه خانم دولتشاهی به عنوان اولین سفیر زن انتصاب شد، انقلاب اتفاق افتاد و اصولا زنان در زمینه‌های مختلف به اصطلاح محدود شد حضورشون. ما اون زمان وزیر زن داشتیم، معاونین وزارتخونه‌های مهم مثل وزارت کار، وزارت صنایع و معدن از بین زنان بودن، فرموندار زن داشتیم، قاضی داشتیم، و در ارتش زنان مشارکت داشتن، در زمینه‌های مختلف و وسیع نقش بازی می‌کردن، با اینکه این مسئله مربوط میشه به 4 دهه پیش، ولی یعنی اقلا 1-2 دهه قبل از انقلاب، ولی متاسفانه بعد از انقلاب این مشارکت محدود شد و در خیلی از زمینه‌ها این امکان دیگه برای زنان به وجود نیامد.
و در پایان تأثیر انتصاب خانم دولتشاهی و ویژگی کار ایشان به عنوان سفیر را از خانم افخمی جویا می‌شوم. مهناز افخمی:
زنی بود که در همه زمینه‌ها حرکت کرده بود، یکی از اولین بود و تحصیلات دانشگاهی در سطح بالا داشت، فعال واقعا خیلی کارآمد جنبش زنان بود و در حقیقت بنیانگذار یکی از جمعیت‌های مهم زنان، جمعیت راه نو بود، و یکی از اولین گروهی که وارد مجلس شدند.
مهرانگیز دولتشاهی در سال 1296 و از خانواده قاجار در اصفهان متولد شد و در آلمان تحصیل کرده و دکترای علوم اجتماعی گرفت. وی در سال 1325 در سازمان خدمات اجتماعی و انجمن حمایت از زندانیان کار کرد. خانم دولتشاهی یکی از مبتکران قانون حمایت از خانواده بود که حق طلاق را برای زنان به رسمیت می‌شناخت و اختیار همسر دوم توسط مرد را منوط به اجازه از همسر اول کرد. مهرانگیز دولتشاهی همچنین 3 دوره به عنوان نماینده کرمانشاه در مجلس شورای ملی حضور داشت.
مهناز افخمی از مهرانگیز دولتشاهی یاد می کرد در گزارشی از پارسا شمس. آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا. نخستین و تنها بانوی سفیر در تاریخ معاصر ایران در غربت دیده از جهان فروب است. اما جویبار زندگی همچنان جاری است. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست و همزمان حبیب روشنزاده از تازه های جهان پرتکاپوی ورزش برای ما میگوید. از جمله اینکه توپچی های آرسنال فنرهای فنرباخچه را شکستند.
دنیای ورزش در آغاز هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم ذوب‌آهن با پیروزی 2-0 بر تیم سپاسی شیراز در شیراز به سطر جدول صعود کرد. دیدار دو تیم مشهدی پیام و ابو مسلم با 1 به سود پیام پایان یافت. استقلال تهران در همدان پاس را در یک مسابقه پرگل 4-2 شکست داد و استقلال اهواز در خانه با پیروزی 3 ملوان را بدرقه کرد. پیکار راه‌آهن و سوابطری هم 1-1 مساوی شد. در لیگ برتر باشگاه‌ها تا پیش از بقیه بازی‌های هفته 11 ذوب‌آهن اول است و پیکان و برق دوم و سوم. استقلال تهران، مس کرمان و پرسپولیس 4-6. امروز 4 مسابقه باقی مانده از هفته 11 برگزار می‌شود. در رشت فولاد خوزستان با پگاه گیلان، در کرمان مس با سایپا و در اصفهان سپاهان با پیکان روبرو می‌شود. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی به مساف برق شیراز می‌رود. تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سریلانکا با پیروزی بر تیم نوجوانان هند به فینال مسابقات راه یافت. پیروزی تیم ایران با نتیجه 3-2 به دست آمد. حریف تیم والیبال نوجوانان ایران در بازی فینال ژاپن خواهد بود. دیشب در اروپا 8 مسابقه فوتبال از بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره در 4 گروه برگزار شد. پرگلترین دیدار 9 به همراه داشت که تایان ویارال اسپانیا آلبورگ از دانمارک را 6-3 شکست داد. در همین گروه یعنی گروه 5 منچستر یونایتد در خانه با 3 بر سلتیک گلاسکو پیروز شد. بایر مونیخ هم با همین نتیجه فیورنتینای ایتالیا را بدرقه کرد و لیون در بخارست تیم استووای رومانی را 5-3 مغلوب کرد. این دو بازی در گروه 6 بود. در گروه 7 هر دو میزبان شکست خوردند. فنرباخچه ترکیه 2-5 مقابل آرسنال و پورتو از پرتغال با 1 به دینامو کیف باخت. در گروه 8 پیکار دو تیم نامدار اروپایی یوونتوس و رئال مادرید در ایتالیا 2-1 به سود یوونتوس بود. زنیت روسیه هم در خانه مقابل بات بوریسوف از اوکراین 1-1 مساوی کرد. امشب نیز 8 مسابقه در لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برگزار خواهد شد. و در ایران مدارس کشور از کمبود 11,000 معلم ورزش رنج میبرند. مهدی امینی معاون وزارت آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی در گفتگو با ایرنا ضمن اعلام کمبود 11,000 مربی تربیت بدنی از نقص هایی که در ساختار قامتی دانش آموزان دیده میشود خبر داد. از جمله پشت کج، شانه نامتقارن، زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی و پشت پای کج که به گفته وی این مشکلات در دختران بیشتر وجود دارد.
حبیب روشنزاده، با این یادآوری که مضمون پیامک های شما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست و از خواندن پیامک های تحریک‌آمیز، تفرقه انگیز و موهن معذوریم، نگاهی میکنم به چند پیامک شما. با پرسشی از هرکول آغاز میکنیم. البته هرکول اسم این شنونده است. هرکول میپرسد آزادی بیان کجا؟ فقط آزادی مصرف مواد مخدر. و شنونده ی عزیز دیگری برای دولت محمود احمدی نژاد رهنمودهایی دارد و مینویسد دولت جمهوری اسلامی باید اول تا یه چند جلسه حضوری قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای بازاریان توضیح می‌داد و پس از آگاهی کامل بازاریان با نظرسنجی از آنان درباره این قانون اقدام می‌کرد. به نظر من این تنها تصمیم درستی است که دولت احمدی نژاد در مدت این 4 گرفته است. با تشکر از شما ابراهیم از گناباد. و شنونده دیگری می‌گوید ما ایرانی هستیم و به کشورمان افتخار می‌کنیم. کشبراه پیامک های شما هستیم، در حالی که مجله بامدادی ما در همینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر، بار دیگر میزبان شما خواهم بود، علیرضا طاهری. با رادیو فردا بمانید. ارتباط با